آیا می دونستین که در این روزهای شیوع ویروس کرونا نظافت خانه تا چه اندازه برای سلامت نگه داشتن ما اهمیت داره؟ نظافت و ضد عفونی سطوحی در خانه که تماس زیادی با آنها دارید، یکی از اقدامات احتیاطی مهم برای کاهش خطر ابتلا است. پس سعی کنید هر روز مکانهایی که در خانه معمولاً تماس بسیاری با آنها دارید را نظافت و ضد عفونی کنید، مثل دستگیره درها، میزها، صندلیها، نرده پله‌ها، سطوح آشپزخانه و حمام، شیر آب، دستشویی‌ها، کلیدهای برق، رایانه، تبلت، صفحه کلید، کنترل‌ها، دسته‌های بازی و همینطور اسباب بازی‌های کودکان.
وقتتون بخیر باشه دوستان. قسمت پنجم از نمایش ترس ترامپ در کاخ سفید آماده پخش هست. عذرخواهی میکنم خدمتتون دوستان، یه بار دیگه جا داره شماره 162 رو خدمتون اعلام کنم، شماره روابط عمومی سازمان. شما عزیزان میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید، همچنین از طریق سایت رادیو نمایش به آدرس www.radionamayesh.ir با ما تماس حاصل کنید.
ترس ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل پنجم.
استیو بنن صبح آن روز یک شنبه به برج ترامپ در منهتن رسید و به حراست گفت که با آقای ترامپ جلسه ای دارد. مسئول حراست گفت:
جالب، ولی شون آخر هفته هیچ وقت اینجا نیستم.
بنون به ترامپ زنگ زد. نامزد انتخاباتی توضیح داد:
ای من تو بدمینسترم، میدونی که کجاست؟ باشگاه گلف ملی ترامپ. آره همونجا. و از اونجایی که تو اینجا نیستی من میرم گلف بازی کنم. بیا اینجا با هم نهار میخوریم. ساعت 1 اینجا باش.
و با جزئیات فراوان برایش توضیح داد که مسیر 40 مایلی در غرب شهر نیویورک را چطور طی کند.
پیداش میکنم. نه خب گوش کن. وقتی به جاده رتل اسنیک بریج رسیدی به سمت راست بپیچ و بعد از حدود 1 مایل دوباره به راست بپیچ. پیداش میکنم. باشگاه ملی ترامپ شماست دیگه.
ترامپ اصرار کرد که نه، باید متوجه شوی. خیلی دقیق مسیر را برایش توضیح داد، با چنان جزئیات دقیقی که بنون هرگز در هیچ زمینه دیگری از او نشنیده بود. بنون راننده‌ای گرفت تا او را سر ظهر به بدمینستر برساند تا دیر نکرده باشد. وقتی وارد باشگاه شد، او را به سمت میزی 5 نفره هدایت کردند. یکی از کارکنان به او گفت که زود رسیده است و سایرین تا پیش از ساعت 1 به آنجا نخواهند رسید. بنون پرسید که منظور از سایرین چه کسانی بود. راجر آیلز فرماندار کریس کریستی و شهردار رودی جولیانی هم قرار بود در جلسه حضور داشته باشند. بنون عصبانی شد. به آنجا نیامده بود که جلوی کسی امتحان بدهد. او و ترامپ توافق کرده بودند، قراری گذاشته بودند که نباید دوباره مورد بحث قرار می گرفت. آیلز، مؤسس و رئیس شبکه فاکس نیوز و یکی از شخصیت‌های سیاسی کهنه‌کار جمهوری‌خواه که فعالیتش به دوران ریچارد نیکسون برمیگشت، اولین کسی بود که از راه رسید. او زمانی مرشد و آموزگار بنون بود. آیلز گفت:
این دیگه چه مسخره بازیه؟
این را گفت و سیل انتقاد از کمپین انتخاباتی را آغاز کرد. بنون پرسید:
عدد و رقم‌ها چقدر بده؟ یا شکست مفتزهانه میشه.
بنون گفت:
دیشب با ترامپ حرف زدم، مرسرها باش حرف زده بودم، قرار من وارد بشم و مسئولیت کمپین رو به دست بگیرم، ولی این رو به دو نفر دیگه نگو.
آلس دوباره تکرار کرد:
این دیگه چه مسخره بازیه؟ تو چیزی درباره کمپین‌های انتخاباتی نمیدونی؟ اصلا امکان نداشت. میدونم، ولی هر کس دیگه کارو به دست بگیره، اوضاع از اینی که الان هست منظم تر میشه.
گرچه بنان سالها بود که آیلز را میشناخت، اما حاضر نبود در هیچ یک از برنامه‌های شبکه فاکس نیوز آیلز حاضر شود. بنان یک بار گفته بود: هیچ وقت تو برنامه‌های فاکس نبودم، چون نمیخواستم بهش مدیون شم. هیچ وقت به راجر مدیون نشین، وگرنه دیگه رسماً میشه مالکتون. این تضاد آشکاری با رابطه او و ترامپ داشت که از نظر او مطیع‌تر بود. ترامپ در فاصله بین نوامبر 2015 تا ژوئن 2016 بارها در مصاحبه‌های برنامه رادیویی برایتبارت نیوز دیلی در شبکه سیریوس ایکس ام شرکت کرده بود. آیلز گفت که آنها برای جلسات هفتگی آماده سازی برای مناظره ها به آنجا آمدند. اولین مناظره ریاست جمهوری با هیلاری کلینتون قرار بود یک ماه و نیم دیگر و در روز 26 سپتامبر برگزار شود. بنان گفت:
آماده سازی برای مناظره ها؟ تو؟ کریسی و رودی؟ این دومین جلسه است.
بنان که ناگهان تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت:
یعنی داره خودشو برای مناظره ها آماده میکنه؟ نه، اون میاد اینجا گلف بازی میکنه و ما هم درباره کمپین و اینجور چیزا حرف میزنیم، ولی داریم سعی میکنیم عادتش بدیم.
مدیر کمپین پال منافورت وارد شد. بنان که اغلب خودش را یک پوپولیست آتشین نفس مینامید، به نظرش رسید که مشمئز کننده است. منافورت لباسی پوشیده بود که بیشتر مناسب قایق‌های تفریحی بود و دستمال گردنی هم به گردن بسته بود. انگار می‌خواست به صورت زنده از سانت همتون وضع هوا را گزارش کند. ترامپ نیز از راه رسید و نشست. تعداد زیادی هات‌داگ و همبرگر روی میز چیده شد. پس از آن ترامپ دو هات‌داگ را بلعید. بنان با خود اندیشید که بیشتر شبیه به رژیم غذایی مورد علاقه یک بچه 11 ساله بود. ترامپ با اشاره به مقاله نیویورک تایمز و درباره ناتوانی اطرافیان در رام کردن زبانش از منافورت پرسید که چطور چون این مقاله منتشر شده است. این یکی از تناقض‌های ترامپ بود. با حرارت فراوان به رسانه‌های جریان اصلی به ویژه به تایمز حمله می‌کرد. ولی با وجود لحن تحقیرآمیزش تایمز را یک روزنامه خوشنام می دانست و اکثراً داستانهایش را باور می کرد. ترامپ از منافورت پرسید:
پال، فکر می کنی من بچم؟ چیزی که داری میگی همینه، همینه که من بچم. کارت تو برنامه های تلویزیون افتضاحه، هیچ انرژی نداری، نماینده خوبی برای کمپین نیستی. قبلن هم با زبون خوش بهت گفته بودم دیگه هیچ وقت نباید تو برنامه های تلویزیونی شرکت کنی.
بنافورد سعی کرد جواب بدهد.
دونالد؟
بنن حدس می زد که این طرز صحبت خودمانی و از موضع برابر منافورد و استفاده از اسم کوچک ترامپ نامزد انتخاباتی را عصبانی می کند. بنن گفت:
یه چیزی که باید درک کنین آقای ترامپ اینه که این مقاله یه عالمه منبع ناشناس داره و ما از صحت و سقمش مطلع و مطمئن نیستیم.
ترامپ جواب داد:
نه، من خودم میتونم تشخیص بدم.
خشمش متوجه منافورد بود.
اونا خبرچینن.
میدانست که نقل قولها درست هستند. بنن گفت:
خیلیاش بدون ذکر منبع هستند، از کسی نام برده نشده، همه چیز پنهانیه. داریم درباره یه نیویورک تایمز حرف میزنیم، همش یه مش دروغه، بی خیال، همش مزخرفه.
بنن به حملات تمام عیار و حزب اپوزیسیونیش ادامه داد، گرچه خودش نیز میدونست داستان حقیقت دارد. ترامپ متقاعد نمیشد. این داستان برای او وحی منزل بود و کمپین پر از آدمهای خبرچین. ترور شخصیتی منافورد چند دقیقه ای ادامه داشت. ترامپ برای نیم ساعت به چند داستان جنگی متوسل شد و سرانجام منافورد میز را ترک کرد. ترامپ به بنن گفت:
همینجا بمون. اوضاع خیلی خرابه. کاملا از کنترل خارج شده. این یارو خیلی بی دست و پاست. واقعا بلد نیست کمپین رو مدیریت کنه. فقط استخدامش کردم که منو از کنوانسیون رد کنه.
بنن گفت:
نگران هیچ کدوم از این عدد و رقم ها نباشین. نگران 12 تا 16% ها یا هر درصد دیگه که تو نظرسنجی ها میبینین نباشین. نگران ایالت هایی که رقابت توشون سنگینه نباشین. خیلی ساده است.
این استدلال را مطرح کرد که
2/3 کشور فکر میکنن که ما در مسیر غلط حرکت میکنیم و 75% کشور تصور میکنن که ما رو به افول هستیم. این بدین معنیه که زمینه برای تغییر آماده است.
هیلاری به گذشته تعلق داشت و این کاملا آشکار بود. بنان به نوعی تمام دوران بزرگسالیش را در انتظار این لحظه بود. او توضیح داد:
فرقش در اینه، فقط کافیه کلینتون رو مقایسه کنیم. چیزی که باید یادتون بمونه اینه، به یکی از شعارهای خودمون اشاره میکنم، ها اینه: نخبگان این کشور میتونن افول رو به خوبی مدیریت کنن، درسته؟
و ترامپ به نشانه تایید سر تکان.
ولی طبقه کارگر کشور اینطوری نیستن. دلشون میخواد دوباره آمریکا رو به یک کشور بزرگ تبدیل کنن. ما این کمپین رو ساده میکنیم. کلینتون صدای نخبگان فاسد و ناکارآمدیه که با مدیریت افول مشکلی ندارن، اما شما میشین صدای اون آدم فراموش شده ای که میخواد دوباره آمریکا رو به یک کشور بزرگ تبدیل کنه، و ما این کار رو با چند تا موضوع اصلی انجام میدیم. اول از همه این که جلوی مهاجرت های دست جمعی غیرقانونی رو میگیریم و مهاجرت های قانونی هم محدود میکنیم تا حق حاکمیت و تمامیت ارضیمون رو پس بگیریم. دوم این که شما شغلهای تولیدی رو به کشور برمیگردونین. سوم هم این که از این جنگهای خارجی بیفایده خارج میشیم.
اینها ایده های جدیدی برای ترامپ نبودند. او یک هفته پیش در سخنرانی 8 اوت در باشگاه اقتصادی دیترویت به همه این نکات اشاره کرده و از کلینتون انتقاد کرده بود.
اون نامزد گذشته است، اما کمپین ما کمپین آینده است.
بنان گفت:
اینها 3 موضوع اصلی هستن که کلینتون هیچ دفاعی براشون نداره. اون بخشی از بدنه‌ای که مرزها رو باز کرد، بخشی از بدنه‌ای که معاملات تجاری بد رو توافق کرد و باعث شد شغلها به چین برسه. در ضمن اون یه نامحافظه‌کاره، درسته؟
ترامپ ظاهراً با نامحافظه‌کار بودن هیلاری موافق بود. بنن گفت
اون از هر جنگی که اتفاق افتاده حمایت کرده، ما فقط لهش میکنیم، همین، فقط باید همینو ادامه بدیم.
بنن به این نکته اشاره کرد که ترامپ یک مزیت دیگر هم داشت. او با لحنی حرف میزد که شبیه لحنهای سیاسی نبود. این مزیتی بود که باراک اوباما نیز در سال 2008 در رقابت مقدماتی با کلینتون از آن بهره میبرد. کلینتونی که مثل یک سیاستمدار آموزش دیده حرف میزد. آهنگ کلامش زیادی تمرین شده بود. حتی وقتی که حقیقت را میگفت نیز این طور به نظر میرسید که انگار دارد دروغ میگوید. بنن گفت که سیاستمدارهایی مانند هیلاری نمیتوانند طبیعی حرف بزنند. روند حرف زدنشان مکانیکی به نظر میرسید که گویی نتیجه شرکت در رأی‌گیری‌ها و گروه‌های کانونی بسیار بود. و به سوالات با لحنی سیاسی پاسخ می دادند. لحن صحبتشان آرامش بخش بود. ستیزه جویانه نبود و از اعماق دل یا باوری درونی نیز بر نمی خواست. اما گویی تنها بخشی از سرفصل‌های صحبت یک مشاور گران قیمت بود. عصبانی نباش. ترامپ گفت که
خب تو از این پس به عنوان مدیر اجرایی کمپین منصوب می شی.
بنن گفت
من نمیخوام کلی سر و صدا درباره توطئه چینی‌های داخلی پخش بشه. اجازه بدیم منافورت رو به عنوان رئیس نگه داریم. اختیاری نخواهد داشت. اگه اجازه بدین من خودم مدیریتش میکنم.
توافق کردند که کلی ان کانوی، یک نظرسنج جمهوری خواه آتشین و روک که همکنون نیز به کمپین کمک میکرد، به عنوان مدیر کمپین منصوب شود. بنن پیشنهاد داد
به عنوان چهره‌ای که برای خانم‌ها خوشاینده هر روز میفرستیمش تلویزیون، چون کلین یه جنگجوه، از پس همه چی برمیاد، ولی مردم دوستش دارن و این چیزیه که ما بهش احتیاج داریم. دوست داشتنی بودن.
یک خودآگاهی آنی در آن لحظه باعث شد که اضافه کند
من هیچ وقت تو برنامه های تلویزیونی شرکت نمی کنم.
کانوی هم هرگز کمپینی را مدیریت نکرده بود. به این ترتیب جمعی از سه تازه کار بودند: کاندیدای مبتدی، مدیر اجرایی کمپین و مدیر کمپین.
وقتتون بخیر باشه دوستان. قسمت پنجم از نمایش ترس ترامپ در کاخ سفید رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. دوستان شماره 162 رو هم فراموش نکنید. حالا با هم نمایش کوتاه همکاران رو میشنویم.
همکاران این قسمت نظردهی.
وای خدا رو شکر زود رفت.
کیو میگی؟
غیر زنداداشم آدم دیگه اینجا بود؟
اون بنده خدا مگه چی کارت داشت؟
اصلا ازش خوشم نمیاد امیری.
واقعا؟
چی مگه؟ مگه همه باید از زنداداششون خوششون بیاد؟
نه ولی خب به نظر من خیلی زن خوبی میومد.
آه به ظاهرش نگاه نکن، مار خوش خط و خالیه.
چه عجیب. آخه آدم شناسی من بد نیست. بنده خدا به نظرم خیلی انرژی مثبت بود.
خان بهرامی پس یه تجدید نظری راجع به آدم شناسی داشته باش.
مگه چی کار میکنه شکری؟
نگم براتون، یک آدم حسود، عقده‌ای بدتینت و آبزیرکاهیه.
جدا؟ به خدا من چیزایی ازش دیدم که شما به خوابتونم نمیبینید.
مثلا
شده تا حالا عروس شما مهمونی بگیره همه رو دعوت کنه جز شما؟
نه پیش نیامده.
نه برای من
بفرما. برای من شده، چندین بارم شده.
شاید مهمونی خصوصی بوده.
یعنی چی امیری؟ یعنی من غریبه‌مو نباید توی مهمونی باشم که دوستاش هستن؟
خب تو فامیلشی شکری،
اما تنها. اونم اینو میدونه. بعدم چطور قبلا دعوت میکرد، چی شد یه دفعه یادش رفت خواهر شوهر داره؟
خب ببینم تو کاری نکردی.
مثلا چی؟
خب مثلا حرفی زده باشی که ناراحت شده باشه.
نه اگرم چیزی گفتم یه حرف معمولی بوده، مثل این که مثلا چرا آب گوشت باقالی پلوش روغن ننداخته یا چرا خیارای سالادش رو درشت خورد کرده.
فقط همین؟
آره البته بگم از یه سری از دوستاشم اصلا خوشم نمیومد، شاید وقتی بهش گفتم ناراحت شده. مشکل چقدر مردم حساسن.
ممکنه شکری،
ولی بازم دلیل نمیشه دعوتم نکنه.
خب شکری جون، باید با عروس یکم با احتیاط برخورد کرد. من خودم همیشه یه طوری با عروسمون رفتار میکنم که احترام بینمون حفظ شه.
وای، یعنی میگی دورو باشم و هیچی بروش نیارم؟
نه عزیزم، منظورم اینه که تو مسائل شخصیش دخالت نکن.
هیچ جوری حرف میزنی انگار من فضولم بهرمی.
وای من که اینو گفتم اختر، منظورم این بود اگه باهاش رفت و آمد داری خیلی ازش ایراد نگیر. همین، برم به کارم برسم. بابا هر چی میگیم یه چیز دیگه میگه. فعلا
جای من نیستید نصیحت میکنید. آها بفرما امیری، شاهد باش هنوز درخواست دوستیمو قبول نکرده. بعد نگی من باهاش زاویه دارم.
کی؟
عروس خانوم.
کجا؟
تو این برنامه.
خب شب ندیده.
یعنی از صبح توی اینترنتش نرفته؟
توی اینترنت که نمیرن شکری.
حالا نمیخواد این چیزا رو به من یاد بدی؟
جبا تو امروز کلن با همه سرشاخ شدی.
یعنی میگی من شاخ دارم؟ من که ازدواج
کردم. بابا ضرب المثله دیگه. تو هم
خانوم امیری؟
بله.
ببین یه کاری باهات دارم.
چی شده؟
این صفحه رو ببین.
مال کیه؟
مال عروسمونه.
خب
تو با صفحه خودت برو بهش درخواست دوستی بده.
من که اصلا نمیشناسمه.
وا مگه دیروز ندیدیش؟
وا یه سلام علیک کردم، اون که شناختن نمیشه اسمه.
ای بابا چقدر سخت میگیری، درخواست بده دیگه.
آخه برای چی شکری؟
چون میخوام ببینم تو صفحش چه خبره.
مگه خودت جز دوستش نیستی؟
نه.
درخواست تو قبول نکرده؟
نه البته حقم داشته، چون به اسم خودم درخواست نداده بودم.
وا پس به اسم کی فرستاده بودی؟
یه اسم علکی.
چرا؟
چون آدم با اسم خودش نمیتونه زیر عکسای طرف نظر بده و هرچی از ذهنش میگذره بگه.
مگه تو این کار میکردی؟
نه با اسم خودم هیچوقت این کار نکردم، اما با اسمای دیگه چرا؟ نزدیک 10 تا اکان داشتم، با اونا میرفتم ازش ایراد میگرفتم، اما همه رو بلاک کرد. الان نمیدونم چرا این اکان جدید رو قبول نمیکنه.
میرفتی زیر عکسش نظرهای منفی میدادی؟
وا منفی چیه؟ راستشو میگفتم، مثلا تزیین میزش بد بود نظرمو میدادم، یا لباسش بیریخت بود بهش میگفتم. پس نظر دادن برای چی گذاشتن؟
پس بعد این که دیگه مهمونی دعوتت نکرده اینطوری نظراتتو بهش میگفتی؟ آره.
پس میخواستی چیکار کنم؟ بشینم به تماشا؟
نمیدونم شکری، نمیدونم. هر کاری که دوست داری بکن. تو
گفتم که دیگه درخواست هر کسی رو قبول نمیکنه.
خب حتما فهمیده همشون توی دیگه.
از کجا بفهمه؟
خب یکم باهوش باشه میفهمه ادبیات کسی که اون پیغاما رو میذاره مال یه نفره نه چند نفر.
نه بابا این قدم باهوش نیست.
مدل حرف زدن تو کاملا مشخصه شکری جون. عروستون هم حتما تو رو میشناسه دیگه. خیلی زشته اینطوری به زندگی مردم سرک میکشی. یا
زندگی مردم؟ عروسمونه ها زندگی شمه.
اگه دلت میخواد توی زندگی عروستون سرک بکشی با صفحه خودت برو درخواست دوستی بده.
اون موقع که نمیتونم یک کلام نظر بدم.
خب پس بگو تو دورویی اصلا.
نه خیر، حالا نمیخوای یک کاری رو نکنی نکن، چرا اینقدر تهمت میزنی؟ با
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
یه روز خاص.
بوی چهارشنبه با بقیه روزا فرق داره. مثل بوی خیار سبز و قلمی و خوشگلیه که نامردی هم بلده. خیاری که سر و تهش معلوم نیست اما خیلی دلبری بلده. یه جوری گاز زدنش ریسکه، اما گاهی برای رسیدن به یه طعم بی‌نظیر باید خطر کرد و از شک گذشت.
تردیدها به ما خیانت می‌کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم.
چند بار به خاطر ترس و شک از شگفتی ها دور شدم. یکم تلخی مگه چقدر به یاد آدم میمونه که به خاطرش از شادی ها صرف نظر کنیم. شما چطور؟ تا حالا سر و ته خیار رو با هم قاطی کردی؟ پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. خدا
پرده بردار این حیات جان و جان افزای من، پرده بردار این حیات جان و جان افزای من، غم گسار و هم نشین شب‌های من. این شنیده وقت و بی وقت از وجودم ناله ها، این شنیده وقت و بی وقت از وجودم ناله ها، این فکنده آتشی ای فکنده آتشی در جمله اجزای من. ای فکنده آتشی در جمله اجزای چون ز بیزوقی دل من طالب کاری بود، دل من طالب کاری بود.